ژورنال ساریوو.
گپ و گفت‌هایی در حاشیه ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان.
بخش پنجم. بخشی از مطالعات علاقمندان به تاریخ و زبان جوامع فارسی زبان همیشه درباره دوران میانه و صده‌های پس از اسلام است. عنوان یکی از مقاله‌هایی که در ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در ساریوو ارائه شد این بود: چگونه خلیفه شاه شد؟ نوشته محسن زاکری، استاد تاریخ ایران و خاورمیانه در دانشگاه گوتینگن آلمان و برنده جایزه 16 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای کتابی درباره نوشته‌های علی ابن عبیده الریحانی، مترجم از پهلوی به عربی و از شاگردان ابن مقفع. در سفر از سارایوو به مستار، شهر دیگر بوسنی هرزگوین که پل معروف آن در جنگ 21 تا 17 سال پیش بالکان بمباران شد و پس از پایان جنگ دوباره بازسازی شد، در کافه زیر همان پل و در کنار رودخانه با محسن زاکری به گفتگو نشستم. شیرازه کار تحقیقی خودتون چیه که کار شما رو مشخص میکنه، متمایز میکنه از محققای دیگه؟
ولی من زمانی که تحصیل میکردم و تز دکترا نوشتم، تز دکترام راجع به پیدایش عیاری در تاریخ ایران بود و یه مدت زمان زیادی هر کی منو میشناخت به عنوان آقای عیار خطاب میکرد. آقا عیاری در چه حاله؟ از اینجور صحبت. دوره اول کار علمی که میکردم بیشتر روم مسئله بود، بعد که دیگه اون تازگی شاید دست داد، تکیه کارم رفت روی ادبیات پهلوی، ادبیاتی که به زمان پهلوی موجوده، و بعد بیشتر و بیشتر تکیه کارم شده روی ترجمه‌هایی که از زبان پهلوی به عربی شده. خب این همونجوری که میدونیم این زیاد نیست، ولی هرچی تحقیق بیشتر میشه عنوانهای کتابای بیشتری پیدا میکنیم، رد پای این کتابا رو بیشتر پیدا میکنیم تو ادبیات عربی، و تا حالا مثلا کتابای کلی که راجع به این مسئله نوشته میشه شاید 20 تا 30 تا عنوان کتاب پهلوی میشناسن که به عربی ترجمه شده، ولی این روزها دیگه ما این عنوانا رو به 450 عنوان رسوندیم. یعنی نشون داده میشه که ترجمه از پهلوی به زبان عربی خیلی گسترده تر از این چیزا بوده که معمولا تو کتابای عمومی تاریخ ادبیات تو اینجور چیزا بهش اشاره میشه. میگم من الان میتونم خودم بگم که علاقه اصلیم یا کار و تحقیقم روی ترجمه های عربی از زبان پهلوی است.
و در این ششمین گرد همایی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان یه مقاله که ارائه دادین این بود که مطالبی که نسبت داده میشه به انوشیروان در حقیقت خود انوشیروان اینها رو نگفته، بلکه در قرن سوم هجری برای اینکه یه اسلوب‌ها یا پندهای سیاسی رو مثلا جا بندازن، اینها رو کسانی که می نوشتن نسبت دادن به انوشیروان که در نتیجه مقبول واقع بشه. جزئیات این رو میشه تعریف کنیم؟
این یه بحث خیلی گسترده ایه که فلسفه سیاسی یا نظریه‌های سیاسی که در جهان اسلام پیدا شده از کی این مسئله صورت گرفته و منابعش چیه، تا چه حد اندیشه سیاسی اسلامی متکی به منابع گذشته فارسی بوده یا از منابع فلسفی یونانی استفاده کرده. این یه بحثیه که همه میدونن و معمولا میگن فلسفه سیاسی یونانی، آیین کشورداری ساسانی و مثلا نصیحت الملوکای دوران اسلامی، ده ها ساله که راجع بهش بحث میشه، نوشته میشه، ولی من چون تکیم روی ترجمه‌ای بوده که از پهلوی صورت گرفته، وقتی اینا رو مطالعه میکنی میبینی که یه طرز فکر خاصیه، یه طرز فکر خاص امپریالیستیکی هست. اینها به این خاطر ترجمه میشد که در قرن اول دوره عباسی، بعد از اینکه عباسیان روی کار اومدن، خلیفه المنصور و یکی دوتا از بازماندگانش، اینها به این نتیجه رسیده بودن که به یک ایدئولوژی سیاسی امپریالیستی احتیاج دارن که بتونن حکومت خودشون رو توجیه بکنن بر ملل و ملیت‌های گوناگونی که زیر تسلط مسلمانان در اومده بود. و اینجا بود که اینا هرچی بیشتر گرایش پیدا کردن به سیستم به اصطلاح ایدئولوژی امپریالیستی دوره ساسانی. اینا به این خاطر تکیه زیادی کردن روی ترجمه این گونه آثار و بیشتر اینایی که تعدادشون گفتم 300 400 تا هست، اینا رو که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم اینا بیشتر به مسائل سیاسی می‌پردازه، چه از کلیل دمنش بگیریم، چه از مثلا عهد اردشیرش بگیریم، چه از نامه تنصرش بگیریم، چه از چی بگم کتاب ابن مقفع ترجمه می‌کرد. ابن مقفع وقتی کلیل دمنه ترجمه می‌کنه، کتاب قصه و داستان حیوانات ترجمه نمیکنه، اون یه کتاب سیاسی ترجمه میکنه. وقتی آداب الکبیر ترجمه میکنه یا مینویسه، اون یه کتاب سیاسی مینویسه. و بعد اگه کتاب آیین نامه ترجمه میکنه، اون آیین سیاسی زمانه که ترجمه میکنه. و به این خاطر میبینی که این شخصیتی مثل ابن مقفع فقط درگیر مسائل سیاسی زمان خودش هست. حتی اگه خدای نامه رو ترجمه میکنه یا رون تکیه میکنه، این فقط به خاطر مسائل سیاسیه که در این کتاب پرورده شده.
حالا اهمیت این چیه؟ یعنی اگه ما اینو بدونیم چجوری کمکمون میکنه به شناخت تاریخ؟
خب بیشترین این مسائل مثلا مطلب دستمون هست به این ده، ما تزهایی که میدیم بی اساس نمیشه. یعنی ما خیلی نظریهایی میدیم که مبنا نداره و اصل و نسب اینا شناخته نیست. مثلا در ایران امروز بحث میشه مثلا از آیین کشورداری ایرانی در جهان اسلامی صحبت میشه، اینا تزهایی هست که بنیادش استوار نیست، یعنی مبنا نداره. مثلا همین که شما سوال کردید که موضوع بحث من بود تو سارایوو، این بود که وقتی تو نصیحت الملوک ها، آداب الملوک ها، تحفت الملوک ها، ده ها کتاب از اینو داریم، صحبت میشه از انوشیروان یا از بزرگمهر، ما نباید به این نتیجه برسیم که بنابراین این جمله که اینجا گفته شده و گفتن قال انوشیروان، بنابراین این یک مبحث فارسیه. شما این قال انوشیروان وقت بردارید بذارید قال المعمون، قال ارسطوتل یا الکساندر، هیچ مشکلی در هیچ کجای این متن ایجاد نمیشه. یعنی شما هیچ تأثیری مثلا از یونانی بودن این یا از ایرانی بودن این یا از عرب بودن این نمیبینید. این یک اندیشه سیاسی است که رایجه و اینجا ساخته شده و اسم انوشیروان روش گذاشته شده. بنابراین ما نمیتونیم اینو بگیریم بگیم ببینید این گفته های بزرگمهر هست، اردشیر هست، انوشیروان هست، پرویز هست، بنابراین اینها اندیشه سیاسی ساسانیه. نه خیر، اینا هیچ ربطی به اندیشه سیاسی ساسانی نداره. یه همچی چیزهایی در زمان ساسانیان وجود خارجی نداشته و آفریده شده قرن سوم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید اون چیزی که میگیم مواظب باشیم چی میگیم، اون تزهایی که ارائه میدیم بر اساس استوارتری قرار بدیم و این آیین کشورداری ایرانی و فلان مسائل تز سیاسی دوران ساسانی رو به این صورت ارائه ندیم و بگیم که هر چیز رو بذاریم سر جای خودش. بزرگمهری که در این کتابا ظاهر میشه زاده قرن سومه، انوشیروانی که در اینجا ظاهر میشه زاده دوره اول عصر عباسیه. بزرگمهر در تاریخ ایران وجود نداره. انوشیروانی که در این نصیحت الملوک وارد میشه ربطی به ایران ساسانی نداره. این بنابراین تمام مباحث ما رو یه ذره جابجا میکنه و باید نتایجش رو ببینیم که به کجا میرسه دیگه. یعنی پایه کل مسائلی که بحث میشه لغو میکنه این موضوع ما.
کتابی که شما نوشته بودین که جایزه کتاب سالو برد،
من یه کتابی نوشتم که در همین مباحثی که صحبتش میشد، ترجمه های از پهلوی به عربی. به مثال یه نویسنده هست به عنوان علی ابن عبیده الریحانی و ایشون تا زمانی که من شروع کنم روش کار کنم به جز این اسم چیز دیگه از ایشون وجود خارجی نداشت. و اسم کجا در اومده بود؟ تو کتاب الفهرست ابن ندیم. ابن ندیم طبق معمول گزارش هایی که میده اسم یک نویسنده رو میگه، میگه ایشون کی بود و کجا به دنیا اومد و چه کتابایی نوشت. یه لیست کتابا هم میده. چون مترجم بود از پهلوی علاقه من شدم، رفتم دنبال کارش و معلوم شد که ایشون حدود 60 یا 70 عنوان کتاب ترجمه کرده بود از پهلوی و یا نوشته بود. دقیقا نمیتونیم بگیم که کدوماش ترجمه بود کدوماش اثرهای خودش بود، ولی خودش از شاگردهای ابن مقفع میدونست و همون مسیر رو دنبال میکرد که ابن مقفع رفته بود. و بنده بعد یکی از کتابای ترجمه شده شو که به حکمت یا خرد میپرداخت پیدا کردم تو کتابخانه دارالکتب مصر و حتی قطعه‌های خیلی زیادی از بسیاری از کتاباش پیدا شد. به این خاطر سعی کردم که تا حدودی مشخص بکنم که این 60-70 کتابی که هیچ اثری نبوده داشت چی بوده و چه قسمت‌هایی از اینا باقی مونده. اینا رو رو تو کتابخانه‌های مختلف دنیا گردآوری کردم و اینا رو هم ادیت کردم، هم به زبان انگلیسی ترجمه شد، متن عربی شد، هم متن عربیش همراه با ترجمه انگلیسی و دو جلد کتاب در اومد. یه جلدش اختصاص پیدا کرد به خود همین علی ابن عبیده ریحانی که زندگیش و کتاباش و چیکار میکرد، کی بود، کجا بود، نویسنده بود در زمان المأمون. و جلد دومش تمام این قسمت هایی که به دست اومده بود ادیت شد و به انگلیسی ترجمه شد و شرح و تفسیر شد. این کتاب خیلی به اصطلاح حالا به قول بچه ها گل کرد تو اروپا، بعد صداش به ایران رسید یه جوری، ما نفهمیدیم چه جوری شد. ما دعوت کردن گفتن که کتاب شما برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده. دعوت کردم، بنده ما هم با افتخار رفتیم ایران، جایزه‌ش هم از دست رئیس جمهوری گرفتیم که بسیار خوشحال هستیم.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد،
در دوره ریاست قبلیش سال 2009 بود،
قبل از 1388
قبل از همون بود که بنده رفتم. و الله اگه بعد از این جریان بود احتمالاً بنده این کارو نمی‌کردم. در اون زمان هنوز میگفتم اشکالی نداره، رئیس جمهور مملکت هستن و یه سازمانی هست که تو ایران این کتابو تقدیم می‌کنه، انتخاب می‌کنه و پشت انتخاب کتابم آقای شفیعی کتکنی بود که به این خاطر من رفتم ایران و خیلی از این راز خوشحالم. تشکرم از زن میکنم.
گفتگویی بود با محسن زاکری، استاد تاریخ ایران و خاورمیانه در دانشگاه گوتینگن آلمان، در حاشیه ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در سارایوو.